أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت دوم از جهت چهارم، جهت چهارم در این بود که ترتیب بین حرف یا تقصیر و بین رمی و ضرب معتبره، که این جهت مشتمل بر دو قسمت بود. یک قسمت اصل اعتبار ترتیب، قسمت دوم حکم اخلال به ترتیب در صور مختلف، از عمد، از نسیان، جهل و عمد. پس منتهی شد به قسمت عمد. اگر کسی از روی علم و عمد اخلال بکنه به این ترتیب، به قبل ان یزوه حل بکنه یا قبل ان یرمی حل بکنه، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ خب در این قسمت وجه اجزا حتی در صورت عمد، اخلال عمد، تمسک به روایت بزنطی و روایت عمار بود، واسطه عمار و روایت بزنطی، که از این روایات استفاده می شد که یعنی به اطلاق استدلال شده که این روایات اطلاق داره، اطلاق این روایات صورت اخلال عن عمدن را شامل می شود. در روایت موثقه عمار این بود که رجل حلق قبل ان یزوه، قار یزوه و یعید موسی، موسی. بعد این روایت بزندی هم که درش چون تغییر به نسیان نیومده ادعای اطلاق شده. حالا بنابر این که این دو روایت اطلاق داشته باشه، در مقام جواب از استدلال جواب این بود که اینا اطلاق نداره، اینها مقید به صورت عذر هستن که نسیانن یا جهلن عمل صادر بشه، ولی اینکه از روی علم و عمد شخص در مقام امتثال اخلال بکنه این از مولد روایات خارجه. ولی حالا اگر بنا گذاشتیم بر اینکه اینها اطلاق دارن، اختصاص به این ندارن، باید بین این روایات در مثل روایت سعید اعرج که دلالت میکرد بر اعتبار ترکیب بین حل و تقصیر به مقتضای اطلاقشم فرقی بین عمد، نسیان و جهل نبود، بین اینا باید جمع بکنیم. خب اینا به این ترکیبی که مفاد اینها توضیح داده بشه معلومه که اینا با هم دیگه تعارض میکنن دیگه. از اون طرف او به اطلاقش روایت سعید اعرج به اطلاقش دلالت میکنه بر عدم اجزا و بطلان عمل اندل اخلال به ترتیب، از این طرف هم روایت بزنطی و روایت موثقه عمار دلالت میکنه بر اجزا و عدم اعتبار و عدم اعتبار ترتیب وضعن. در مقام تعارض چی کار میکنیم؟ اینجا همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده فرمودن که ما اینجا از راه مبنای انقلاب نسبت مشکل را حل میکنیم، چون در اینجا روایت سعید اعرج را ما به تنهایی نگاه بکنیم، بله این درسته که روایت سعید اعرج اطلاق داره میگیره، ولی فرض اینه که ما به واسطه روایت جمیل صورت نسیان و صورت جهل را از روایت سعید اعرج خارج کردیم، چون روایت جمیل روایت جمیل و همینطور روایت محمد بن حمران، اون روایاتی که نقل قضیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو میکنن در اونجا، که اخلال به ترتیب مورد سوال بود و پیامبر فرموده لا حرج. خب این روایات از جمله عمدهش روایت جمیل هست، میاد اطلاق روایت سعید اعرج را تغییر میکنه، اطلاق روایت را تغییر میکنه. اونی که باقی میماند در روایت سعید اعرج صورت عمد میشه، چون صورت جهل، حالا با قطع نظر از مسامعی که در اینجا شده، حالا بلا صورت جهل، حالا مقصود با توجه به مطالب قبلی معلومه که صورت نسیان و جهل از به وسیله روایت جمیل از روایت سعید اعرج خارج میشه و باقی در تحت روایت سعید اعرج خصوص صورت عمد میشه. وقتی خصوص صورت عمد شد، الان بعد از تخصیص دیگه نسبت بین روایت سعید اعرج با روایت بله با روایت با روایت موثقه عمار و با روایت بله سعیه عبدالله ابن سنان و همینطور روایت سعید روایت دیگه روایت خبر برزنطی، روایت از عبدالله ابن سنان و روایت چیز، حالا فرق نداره، حالا دو تا باشه یکی باشه سه تا باشه فرق نداره، علی حال نسبت روایت سعید اعرج بعد ما خصوص سر به روایت جمیل، نسبت او با روایت با این موثقه اما یا سعی عبدالله ابن سنان نسبت اون خصوص مطلق میشه. به واسطه انقلاب نسبت مشکل به اصطلاح حل میشه با بر اساس مبنای انقلاب نسبت مشکل حل میشه. ولو در بد و عم روایت سعید اعرج با این روایات تعارض داشتند به خاطر نسبت تباینی، ولی بعد اخراج صورت نسیان و جهل اینجا دیگه این حالت تباین عوض میشه، منقلب میشه به نسبت اون خصوص مطلق. اگر کسی مبنای انقلاب نسبت را قبول داشته باشه، بر اساس مبنای انقلاب نسبت معلومه، ولی اگر کسی انقلاب نسبت را قبول نداشته باشه، در اینجا و در بحث هم فعلا مورد بحث اینه که قبول کرده که روایت عمار و روایت بزنطی و روایت عبدالله ابن سنان اطلاق داره. خب اگه تعارض کرد، اگه اطلاق در اینها را معترف شد و مبنای انقلاب نسبت رو هم قبول نکرد، اینا هم دیگه تعارض میکنن. تعارض که کردن، هیچ کدوم از اینها برای مورد بحث که صورت اخلال ان عمدن باشن دلالتی نمیتون داشته باشن، چون تو حکم در مورد تعارض دید، در مورد تعارض دو دلیل هر دوتا ساقط میشن. ساقط که شدن، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی. در مرحله اصل عملی ما شک میکنیم که آیا این ترتیب حکم وضعی دارد که اگر اخلال به او شد باطل بشه، یا اینکه حکم وضعی ندارد فقط حکم تکلیفی داره. چون ممکن در بحث قبلی این قسمت که حکم تکلیفی در ترتیب وجود داره که نباید این کار انجام بشه، این قرنه اونطور که در کلمات اومده مشهوره، بلکه ادعای اجماعی بر این جهت شده. خب اگر ما حکم تکلیفی را قبول کردیم، در اینجا شک کردیم که آیا بزعن هم ترجیم معتبر یا ترجیم معتبر نیست، مورد میشد موارد دوران هم بین اقل و اکثر براعت از شرطیت جاری میشه، و همون تقریب که در جاهای دیگه اقل و اکثر براعت را جاری میکنن که به دقیقه بخواییم حساب کنیم، تکلیف مقید به این دیگه، تکلیف مقید به این، تکلیف این. خب اینجا فقط یه شبهه‌ای که باقی میمونه اینه که اگر ما ترتیب را تکلیفاً قبول کردیم، اینجا دیگه به اصطلاح موارد در حقیقت علم به این داریم که این بله این باید حلق بعد از او باش، علم به وجوب حلق بعد از او داریم. و وقتی علم به وجوب او داشتیم دیگه براءت کجا میخواد جاری بشه؟ براءت رو در جای جاری میکنن که شک در بلاد اون تکلیف متعلق به مجموع را باید براءت جاری کنن. در موارد شک در شرطیت مثلا استقبال برای مثلا نماز میت میگن که ما هم دایره بین این که طبیعی نماز مطلق نسبت به استقبال لازمه یا نماز مقید به استقبال به طوری که رعایت استقبال لازم باشه، ما در خود اون تکلیف میخواییم استصحاب جاری کنیم. اونجا در بقیه موارد اینه. در محل بعد که شما شک دارید، فرض اینه که یه مقدارش را قبول کردید که ترتیب حتما باید باشه، یعنی حل تکلیفا لازم هست که بعد از او باشه. خب وقتی این رو قبول کردید دیگه مجرای مورد شکی از حیف تکلیف باقی نمیمونه که شما براءت را به لحاظ او جاری بکنید، چون اینجا شما غیر از این که بله اصل حلق لازم هست به ما انه جز اون من اجزاء حج تمتع، غیر از اون هم معترف شدید که یقین دارید به این که رم را حلق را بعد از ذبح انجام بدید، این را هم یقین دارید. و وقتی این را یقین دارید دیگه شک در این جهت ندارید. این اشکال و شبهه هست که در اینجا مطرح میشه، ولی به این شبهه هم در بعضی از بحث‌های دیگه مثل در بحث لباس مشکوک و اینا به مناسبت در اونجاها مطرح شده که در مواردی که اصل تکلیف معلوم هست، انجام دادن شیء معلومه، منتها نمیدانیم که این به عنوان امر مستقل هست یا به عنوان جزء برای یا به عنوان شرط برای واجب دیگه هست. اصل تکلیف معلومه، منتها نمیدانیم که به نحو وجوب استقلالی هست یا به نحو وجوب شرطی هست، در اون موارد براءت جاری نمیشه. جوابی که دادن در اون مثل اون بحث لباس مشکوک اینه که نه، اینجا هم در حقیقت یه ضیق زائری هست. اینکه مستقلن واجب باشد با اینکه علاوه بر اصل لزوم اتیان به عنوان قید برای دیگری باشه، این یه معونه زائده داره، یه تضییق زائدی هست. چون اگه مستقل واجب باشد در اون موارد دیگه که شک در وجوب استقلالی یا وجوب به اصطلاح شرطی هست، اگه وجوب مستقل باشد دیگه ما او رو انجام ندیم بقیه در ضرر نمی بینند، اخلال به او موجب فساد بقیه نمیشه. ولی در جایی را که وجوب شرطی باشه نه دیگه، این اگه انجام نشه بقیه هم خلل می بینند. خب این به اصطلاح این که خلل می بینند برای اون تکلیف آخر، ایجاد متعلق تکلیف آخر و امتثال تکلیف آخر رعایت او هم لازم میشه. خب یه تضییق اضافه ای هست در اون موارد. در بحث لوازم مشکوک به مناسبت اون مورد اینجوری جواب دادن، ما در مانعنفی هم شبیه جواب داده میشه. در اینجا درسته که اصل لزوم ایجاد حلق ایجاد ترتیب به اصطلاح متیقن هست، معلوم هست، ولی احتمالی که اضافه بر او داده میشه اینه که غیر از این که لازم هست ترتیب را رعایت بکنه، اصلا این اونی که متعلق تکلیف هست حلق مقید به او هست، به طوری که حلق قبل از او، حلق قبل از ذب مصداق تکلیف نباشه. خب همین که تکلیف به نحو مقید با تقید به ترتیب متوجه مکلف شده باشه یا تکلیف به حلق متعلق شده باشه بدون تقید، این دوتا احتمال را که ما نگاه بکنیم یکی از این دو احتمال تضییق اضافه داره، به لحاظ تضییق اضافه براءت جاری میشه. روی حساب اینجا اگر ما از راه انقلاب نسبت حل نکنیم، یعنی مبنای انقلاب نسبت را قبول نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی همونی میشه که مشهور ملتزم شدن، چون مشهور از یک طرف لزوم تکلیفی را در ترتیب قبول کردن، از طرف دیگر گفتن اگر عمدن هم اخلال به ترتیب بکنه عملش صحیح هست، عملش باطل نمیشه. میشه همونی که مشهور گفتن قابل توجیه هست، قابل تفسیر. خب این جهت چهارم از بحث در حلق و تقصیر. جهت پنجم از بحث در حلق و تقصیر اینه که بله وظیفه زن در این بعد عمل بعد از زن در حلق و تقصیر چیه؟ آیا تقصیر در او تعین داره یا اینکه نه تخییر مخیر از بین حلق و تقصیر؟ خب در متن مناسک فرمودن در مسئله 403 که لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن تقصیر، در زنها تقصیر متعین هست، تخییر در کار نیست، نسبت به اونها خصوص تقصیر متعین هست. همونطور که در عمره تمتع برای همه کسانی که عمره تمتع انجام میدن، اعم از زن و مرد، تقصیر تعین داره، حلق مورد نداره، محلل در باب عمره نیست، در قسمت حج هم به نسبت الی النساء خصوص تقصیر تعین داره. این مدعا و اصل فتوا. بله از نظر مدعا هم در نساء به صورت مطلق حکم اینه دیگه، چه بله نساء سروره باشن چه غیر سروره، در مقابل اون بحثی که در رجال بعدا مطرح میشه که در رجال تفصیل هست لااقل پیش بعدی، که در سروره مثلا حلق متعینه ولی غیر حلق تخییره، غیر سروره مثلا مخیره، یا اون ملبد و معقوس اونها هم محل بحثه، ولی در نسا که گفته میشه تقصیر بر اینها تعین داره و حل جایز نیست، فرقی نیست بین این که سروره باشد نسا یا غیر سروره، ملبد باشد یا شعرش را تلبید کرده باشه یا شعرش را تلبید نکرده باشه و همینطور در معقوس و اینها. این مدعا هست که تعین حل بر نسا، تعین تقصیر بر نسا مطلقا. اما در مقام دلیل اولی که به او استدلال شده عبارت از سیره قطعیه هست و اینکه مثلا معهود نیست در حج که زنها حل بکنن، بله زنها حل بکنن، این دلیل اول که دلیل اصلی هست که از باب غیر معهود بودن، و زائد بر این دلیل اول و علاوه بر دلیل اول به روایات هم استدلال شده. ولی حالا قبل از اینکه استدلال به روایات را مطرح بکنیم، خود این دلیل اول را ممکنه به این صورت چیز بشه که اصلا حل در مورد نساء از بله حل در مورد نساء از مستنکرات روی نساء، یعنی اگه کسی نسبت به زنی حلق بکنه مثلا اونجا در بعد اون جنایتی حساب میشه که موجب دیه اینها حساب بشه. حلق در مورد نساء از مستنکراته، از چیزایی که به اصطلاح وجود او در امر به عنوان نقص در نساء حساب میشه، برخلاف در رجال که حلقه در مورد رجال به عکس اون تنها نقص حساب نمیشه بلکه کرامت و مثلا حالت وصف کمالی اینها داره. خب در مورد با توجه به این مطلب که بله حلق در مورد نساء از مستنکرات، احتمال این که در انجام دادن مناسک به عنوان عمل عبادی این چیزی که از مستنکراته این بیاد به منزله به عنوان جزء عبادت قرار بگیره، این احتمال این داده نمیشه. علاوه بر این که سیره قطعیه بر همینه که فقط زنها تقصیر میکردن حق نمیکردن، ولی علاوه بر این میشه این دور ادعا کرد که اصلا احتمال این که در نساء حق به عنوان جزء منسک باشه این احتمال داده نمیشه، چون با توجه به احکام دیگه‌ای که در مورد حلق در نساء هست استفاده میشه که حلق در نساء از امور مستنکر عند شارع هست و نقصی است که شارع راضی به ایجاد او نیست. وقتی نقصی باشه که راضی به ایجاد او نباشه شارع معنی نداره جزء عبادتش را این قرار بده. حالا اینکه بچه اعتباری بود علاوه بر اون گفتن از روایات هم استفاده میشه، در همون روایت سعید اعرج که در بحث قبلی به او استدلال شده بود، در همون روایت این مطلب اومده که اینها اگر قربانی ندارن با تکفیر میکنن، فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن. وظیفه اینها در خروج از احرام اینه که تقصیر بکنن. در همون باب 39 حدیث دوم باب 39 سعید اعرج سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النساء قال تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتی تأتی الجمرة العظمى فیرمین الجمرة فإن لم یکن علیهن ذبحون فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن. اون وظیفه‌ای که در اون بیان شده اخذ از شعر، اخذ از شعر یعنی کوتاه کردن شعر دیگه. روی این حساب این به این روایت استدلال برای این که گفتن که اون در مقام بیان جزء واجب عنوانی که ذکر شده عنوان تقصیره، در مقام بیان محلل اینو گفتن، ظاهرش تعین محلل در اینه. چیزی دیگه ای رو مثل حل اگه کسی بخواد بگوید که محلله برخلاف ظاهر اینه، چون این در مقام خاص و در مقام تهدید و بیان ما هو المحلل در نساء فقط تقصیر رو گرفتن مو، بخشی از مو یا گرفتن ناخن ها رو به عنوان مساق تقصیر بیان کرد. این یک روایت. غیر از این روایات دیگه ای هم که اومده در بله در باب در ابواب حلق و تقصیر روایاتی هم هست که از او این مطلب استفاده میشه. یکیش همین روایت سعید اعرج هم در باب 39 فبسای اینو ذکر کرده، هم در باب 8 از ابواب حلق و تقصیر. عنوان باب رم صاحب وسائل در باب 8 این گرفته، وجوب و تقصیر عیناً علی المرأه، یعنی تعین تقصیر در مقابل تخییر بین حلق و تقصیر. روایت اول روایت سعید اعرج، روایت دوم روایت علی بن ابی حمزه هست، البته که در سندش سهل بن زیاد کلینی از عده از سهل بن زیاد قال به تقصر المرأه و یحلق الرجل و انشاء قصر امکان قد حج ذالک. در مورد مرأه فرمود بنابر صدور روایت فرمودن تقصر مرأه فقط تقصیر میکنه، اما مرد اگر سرور نباشد مخیره، اگر سرور نباشد مخیره، اما نسبت به زن فرموده فقط تقصیر بکنه. یا در روایت سوم اون باب که بله شیخ دوسی به سندش از حلبی اونجا داره که از ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی النساء حلق و یجزیهن التقصیر. البته روایت به این عنوان در باب 8 اومده که بر نساء حلق نیست، یجزیهن التقصیر. این تعبیر ظاهر اینه که یعنی مخیر هست، تعین نداره. منتها این روایت آیا به این صورت صادر شده یا صادر نشده، همجور که برمای خوبی فهموده معلق اینجا، معلق وسائل که یعنی مرحوم ربانی در اینجا گفته که ما روایت رو به این صورت ندیدیم، تا روایت به این صورت وجود نداره، روایت پیدا نکردیم. در تحوی و کافی روایت به این نه وجود نداره که یویزی هنه تقصیر. اونی که در از حلوی در جای دیگه از حلوی وجود داره عبارش اینه که لیس علی النساء حلقون و علیه نه تقصیر، نه یویزی هنه تقصیر، علیه نه تقصیر. و اگه او باشه خب روایت دیگه در حال شب تمام دیگه. یه روایت دیگه که مرحوم شیخ داره از اون روایت این مطلب استفاده میشه. این یه بله روایت زباب روایت حلبی هست، ولی نه به عبارت یویزیه نه تقصیر، بلکه به عبارت علیه نه تقصیر. روایت دیگه ای که به او استدلال شده صاحب سال اینجا در همین باب هشت روایت چهارم رو بیان کرده، روایت بله روایتی که برای او به صدوق نقل میکنه این را در فقیه در قسمت وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام. یکی از فقراتی که در اون روایته اینه که یا علی لیس علی النساء جمعه، بعد وصایای الی انقال ولا استلام الحجر ولا حلق، نسا در مورد نسا حلقی حلق در کار نیست. خب اون که بله اینم جزء روایات منتها استدلال به این روایت این اشکال مبتلا به این اشکاله که تعبیر در اونجا اینه که علن نسا نیست، علن نسا تعین رو برمیداره اما تخییر و جواز را بر نمی داره. روی نصاب حتی در مورد مثلا جمعه، در مورد استلام حجر مثلا، نه اینکه جائز نیست، یعنی اون مثلا وجوب در مورد اون نیست، یا اون استحباب مؤکد که در استلام الحجر برای مردها وجود داره در مورد زنها وجود نداره. به این تعبیر، اونی که از این تعبیر استفاده میشه غیر از این نیست، یعنی نفی تعین اما نفی جواز از این عبارت استفاده نمیشه. یعنی به عبارت دیگر استدلال به روایت وصایای نبی صلی الله علیه و سلم از نظر اشکال مثل استدلال به روایت حلبی به اون نقلی است که در شماره 3 صاحب وصایای نقل کرده که لیس علیه یویزیه نه تقصیر، چون اونجا تعبیر بود لیس علی النساء حلقون، علی النساء حلقون یعنی بر اونا لازم نیست در مقابل تقصیر. خب این پس اصل این مطلب که مدعا که تعین تقصیر بر نساء باشه و عدم جواز حلق اصل مدعا ثابت هست، مدعا در مقام استدلال برای این مدعا بعضی از وجوهی که به اونها استدلال کردن تماما، بعضی دیگه بعضی از وجوه اشکال درش هست، ولی در مجموع وجوه تامی که به او استدلال بشه برای مدعا وجود داره. اون حساب مسئله اشکالی در مسئله وجود نداره، علاوه بر این که همونطور که در کلام مرحوم صاحب حدائق و دیگران اومده مسئله مورد اجماع و تسالم هست، اتفاق مورد مسئله است که اختلافی در مسئله هم نیست. مسئله مسئله شدن دیگه، در مورد زن حلق مسئله کردنه رون حساب، یعنی نقصی است که ازش استفاده میشه که مبغوضش آرد به طوری که برای او هم جریمه قرار داده. خب این بله جهت چهارم البته، جهت پنجم البته در حل، جهت ششم البته در حلق و تقصیر وظیفه مرد در حلق و تقصیر، وظیفه مرد که آیا وظیفه مرد در حج تمتع بله در اینجا تخییر بین خلق و تقصیر هست، یا اینکه یکی از این دو تعین داره. اصل جهت بله ششم، موضوع بحث در جهت ششم، وظیفه مرد در این قسمت از اعمال حج تمتع است. منتها عبارتی که در مناسک برای بیان حکم در این موضوع اومده مشتمل بر مطالبی هست. عبارت اینه که یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر، به صورت قاعده عام مرد در حج تمتع مخیر بین حلق و تقصیر هست. در این قسمت مخیر است ولی حلق افضل هست. تخییر به صورت نوع قاعده عام در حج تمتع، تخییر رجل بین حلق و تقصیر ما افضلیت حلق، حالا بعدش هم از اون روایات استفاده میشه، ولی این نسبت به اصل مطلب. ولی نسبت به بعضی از موارد، بعضی از اقسام استثناء شده که در مورد اونها تخییر نیست بلکه تعین دارد حلق. در مورد ملبد و معقوس این امر اومده، در مرد اول به صورت احتیاطی فرموده، بعد به صورت فتوا بعد با بل ترقی شده به فتوا رسیده، ولی در مورد اول استثناء ملبد و معقوسه که در این قسمت به صورت در نهایت فتوایی به وجوب حلق داده شده، ولی مورد سوم که استثنای از اون قاعده باشه عنوان سروره است. آیا سروره هم مثل ملبد و معقوس استثنای از اون قاعده عام هست یا استثنایی؟ فرمودن که در اینجا ولو احوض اختیار حلقه، ولی از نظر فتوایی فرمودن تخییر خالی از قوت نیست، یعنی فتوای به تخییر دادن که طبعا با احتیاط قبلی جمع بشه میشه احتیاط مستحب، یعنی استثنای سوم را قبول نکردن، استثنای اول و دوم را قبول کردن. یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر و الحلق و افضل و من این مال اصل قاعده عام در رجل و من لبد شعر رأسی به سم قبل اصل او نحوه همال دفع القمل او اقص شعر رأسی و عقده بعد جمعه که اون معقوس باشه فل احوال لغو اختیار الحق بل وجوبه و بل ازهر، دوتا استثنای اول و دوم، و من کان سرورتن استثنای سوم فل احوال لغو ایزن اختیار الحق به این کان تخییر و بین الحلق و تقصیر لا یخلو من قوه. خب این با توجه به این عبارت مطالبی در این جهت ششم وجود داره که باید جدا جدا بحث بشه. مطلب اول اصل این قاعده کلی که در مناسک حج رجل مخیر بین حلق و تقصیر هست، اما در مقابل زن که در جهت خامسه گفته شده که بر او تقصیر متعین هست، اما رجل مخیر بین حلق و تقصیر هست و بلکه حلق افضل در اینه. دلیل برای این مطلب چیه؟ دلیل برای این مطلب روایات متعددی است که صاحب وسائل در باب هفت ابواب حلق و تقصیر اونجا آورده. عنوان باب را هم این قرار داده که باب ان الحاج مخیر بین الحلق و تقصیر. حاج چه حج تمتع چه حج افراد و حج قران در قسمت مناسک حج مخیر هست و همینطور معتمر به عمره مفرده او هم همینه. عمره تمتع نه، عمره مفرده، لا عمره تمتع، عمره مفرده اینم تخییر است و یستحب و لهما اختیار الحلق، ولی در این حال اینی که مخیره بهتر اینه که حلق بهتر اینه که حلق را انتخاب بکنه، ولی این قاعده عام. اما اینکه سروره حکمشیه این دیگه در جهات بعد.
حالا روایاتی که برای اون قاعده عام بهش استدلال میشه، اولین روایتی که تو اون باب هست سیه معاویه ابن عمار، شیخ به سندش از یعقوب بن یزید ابن ابی امیه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال یم بقی لسرورت ان یهلق، سروره یم بقی ان یهلق، اما غیر سروره چی؟ و انکان قد حجه، ولی اگه قبلا حج انجام داد یعنی سروره نیست، سروره اگه نباشد فه انشاء قصره و انشاء حلقه، اختیار با خودشه. بله این در بعدش هم که ملبد و ایناست که مال استثناء است. این روایت اول که دلالت بر این جهت میکنه. روایات بله روایت دیگه ای که برای عدم به این مدعا برای این مدعا به او استدلال میشه به این به اصطلاح عنوان که حلق، ولو در یک قسمت که حلق برایش تعین نداره، بالاخره تقصیر هم جایز هست، هم تقصیر برای او جایز هست و هم غیر و هم حلق که غیر تقصیره. خب در این قسمت بعضی از روایات اینجوره که یک شق را بیان کرده، مثلا روایت موثقه عمار اونجا داره که بله موثقه عمار اونجا داره که اگر کسی سال دو ان رجلن حدیث 4 باب 7 سال دو ان رجلن به رأسی غرور لا یقدر علی الحلق قال ان کان حج قبلها فلینتج شعره به ان کان لم یحج، اگه قبلا حج انجام نداده به امکان لم یهوج، یعنی اگر امکان قد حج قبلها فلین تجز دارم شعره، یعنی باید بکنه شعرش را که همون بله جزد شعر جزد شعر در مقابل حل، ولی به امکان لم یهوج فلابد لهو من الحلق، اگر قبلا حج انجام نداد این باید حلق هست، ولی اگه قبلا حج انجام داده دیگه حلقی در او حلق بر او تعین ندارد، حلق بر او تعین ندارد. یا روایت پنجم که روایت ابی بصیر باشه چون در سننش علی بن ابی حمزه بطاینی هست، این عنوان اینه که علی السروره ان یهلق رأسه ولا یقصر انما التقصیر لمن قد حج حجۃ الاسلام، کسی که قبلا حجۃ الاسلام را انجام داد او می تواند تقصیر رو انجام بده، نفی کرده است یعنی تقصیر رو حلق رو در مورد او در بله تقصیر رو برای کسی که سرور نباشد اثبات کرده دیگه. و بر این روایت و روایات دیگه‌ای که در همون باب هست که بله دلالت میکنه بر که از مجموع روایات استفاده میشه که تعین ندارد حلق به نحو قاعده عام در غیر اون موارد ثلاثه، در غیر مورد ثلاثه تعین ندارد، هر تقصیر هم جا دارد، اما استحبابش برای استحباب اختیار حلق چیه؟ دلیلش روایاتی است که وارد شده در این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز حدیبیه فرمودن که اینجور دعا میکردن که اللهم اغفر للمحلقین، بعد قیل بعد مقصرین چطور اونجا بعد از چند بار پیامبر اینو فرمود، حدیث 6 و حدیث 7 اون باب از او استفاده میشه، حدیث 6 صحیحه حدیث قال قال از ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم الحدیبیه اللهم اغفر للمحلقین مرته، بعد بعضی گفتن بالاخره مقصرین چی؟ قیل ولی المقصرین یا رسول الله قال ولی المقصرین، یا در حدیث 7 قال از حلبی از امام صادق علیه السلام قال استغفر رسول الله صلی الله علیه و سلم للمحلقین 3 مرات، سه بار برای محلقین فقط، یعنی این قسمت قیله رو به بعد نداره اینجا، من مقصود اینه که قیله به بعد از اون بله. یا روایت 13 هم این باب که قول دلی عبی عبدالله علیه السلام دخلنا به عمر نغل سرا و نهله فقال اهلق فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم ترحم علی المحلقین ثلاث مرات و علی المقصرین مرتان واحد.